صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فراک. سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 11 اردیبهشت 1394 برابر با اول ماه مه 2015 میلادی. امیدوارم روز تعطیل خوب و خوشی در انتظارتون باشه. ما اینجا تعطیلی نداریم. 24 ساعت 7 روز هفته و 12 ماه سال براتون برنامه داریم، به خصوص سر ساعت 7 صبح کنار سفره‌های صبحونه شما با کلی خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. یه سلام گرم 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 به اونایی که وزن این دنیا بیشتر از هر کس دیگه روی دوش اوناست. کارگرها، امروز روز جهانی کارگره. در بیش از 80 کشور دنیا این روز تعطیل رسمیه و جشن میگیرن. این روز رو به همه کارگرای عزیز تبریک میگم. امیدوارم هر روز به حقوقی که شایستش اصلا نزدیکتر و نزدیکتر بشن، به خصوص اون کارگرایی که امروز جمعه روز تعطیل عین ما مجبورن بازم کار کنن. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده با سردبیر، یعنی کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و حسن جعفری هم مسئول اتاق خبر. از خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، به گفته پنتاگون ناوهای آمریکا در خلیج فارس از کشتی‌های حامل پرچم این کشور در مسیر تنگه هرمز محافظت خواهند کرد. رویترز به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که این اقدام برای مدتی محدود و برای برخی از کشتی‌ها انجام خواهد شد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران برخی گزارش‌ها در مورد عقب نشینی ناوهای ایرانی از خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ را تکذیب کرد. دریادار سیاری دیروز گفت که ناوگروه 34 ایران شامل دو ناوشکن البرز و بوشهر در دهانه باب المندب حضور دارند و در حال گشت زنی هستند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران اضافه کرد که ناوهای ایرانی از سال 87 برای برقراری امنیت خطوط کشتیرانی به طور مستمر در این منطقه حضور داشته و برای برقراری امنیت کشتی‌های تجاری ایران گشت زنی می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اولویت دولتش نخست رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و سپس لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا است. آقای روحانی دیروز در آخرین روز از سفر به استان فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد انتشار فکت شیت ایران نیز گفت:
فکشیت ما که قبل از آمریکا منتشر شد، ما تعجب میکنم، همه شما خود خبرگزاری ها منتشر کردید.
پیش از این شماری از اصولگرایان ضمن انتقاد از تفاهم هسته‌ای لوزان خواستار انتشار فکت شیت یا گزار برگ ایران شده بودند. مقام‌های محلی در جنوب آلمان اعلام کردند با دستگیری یک زوج جوان مانع از وقوع عملیاتی تروریستی شدند. آلبرشت شرایبر، دادستان کل منطقه فرانکفورت، دیروز به خبرنگاران گفت:
هینترگروند وار داس دی بایدن بشولدیگتن ایم فردخت استین.
به گفته دادستان فرانکفورت، این زوج که مظنون به ارتباط با گروه‌های سلفی هستند، روز چهارشنبه بازداشت شده و در خانه آنان مواد منفجره، دستورالعمل ساخت بمب، اسلحه و مقادیری فشنگ کشف شده است. به گفته مقام آلمانی، ماموران پلیس هنگامی به این زوج زنین شدند که آنها در حال بررسی مسیر راهپیمایی روز جهانی کارگر بودند. یک مقام پلیس هم گفته است دو فرد بازداشت شده آلمانی ترک تبار هستند. قطر 24 جنگنده رافال از فرانسه می‌خرد. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز با اعلام این خبر گفت که این قرارداد 7 میلیارد دلاری شامل آموزش خلبانان و تکنسین‌ها نیز می‌شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که قرار است برای امضای این قرارداد به قطر برود، از این معامله ابراز خوشنودی کرد و گفت پس از فروش رافال به مصر و هند، این سومین موفقیت این جنگنده است. رویترز نوشته است که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و همچنین بیم از افزایش نفوذ ایران در منطقه، کشورهای عرب را به تقویت توان نظامی خود واداشته است. کاخ کرملین اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که قرار بود برای مراسم یادبود پایان جنگ جهانی به مسکو برود سفر خود را لغو کرده است. قرار بود این نخستین سفر خارجی کیم جونگ اون از زمان به قدرت رسیدنش در 3 سال پیش باشد. بنابر اعلام کاخ کرملین، رهبر کره شمالی برای رسیدگی به مسائل داخلی سفر خود را لغو کرده است. روز چهارشنبه شماری از خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های کره جنوبی اعلام کردند که در طول چند ماه گذشته کره شمالی 15 تن از مقام‌های بلندپایه‌اش را اعدام کرده است. و سرانجامی که دادگاهی در پاکستان دیروز 10 تن از عاملان سوء قصد به جان ملاله یوسفزای را به حبس ابد محکوم کرد. ملاله یوسفزای فعال نوجوان پاکستانی که در تلاش برای بهبود وضعیت آموزش و حقوق کودکان است، در سال 2012 هنگامی که تنها 14 سال داشت، هدف گلوله طالبان قرار گرفت.
سپاسگزارم از حسن جعفری که 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، اعلام آمادگی نیروی دریایی آمریکا برای همراهی کشتی‌های تجاری حامل پرچم این کشور در خلیج فارس. امروز روز جهانی کارگر است. نگاهی به وضعیت زندگی و حقوق کارگران در ایران در گفتگوی اقتصادی روز. حسن روحانی روز گذشته در سفر استانی به شیراز از تخت جمشید بازدید کرد، هنر و خلاقیت ایرانیان دوره هخامنشی را ستود و گفت دولتش از آثار باستانی محافظت خواهد کرد. پخش تیزر تبلیغاتی فیلم سینمایی استراحت مطلق از یک شبکه ماهواره اعتراض مسئولان سازمان سینمایی کشور را برانگیخت. امروز هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری 8 بازی همزمان برگزار می شود. برای روز جمعه شمایی که اهل نمایشگاه رفتن هستین، از 3 نمایشگاه جدید در تهران خبر داریم. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده رو ورق می زنیم. 3 نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم و در بخش موسیقی هم از ترانه‌هایی میشنویم که برای کارگران و روز جهانی کارگر خونده شدن. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. کشمکش در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز میان قایق‌های تندرو و جنگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با برخی کشتی‌های تجاری و باری غربی سبب شد تا نیروی دریایی آمریکا برای همراهی کشتی‌های تجاری دارنده پرچم ایالات متحده در خلیج فارس اعلام آمادگی کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
نیروی دریایی ایالات متحده برای همراهی کشتی‌های تجاری دارنده پرچم آمریکا در تنگه هرمز اعلام آمادگی کرد. پس از توقیف یک کشتی باری از سوی قایق‌های جنگی سپاه پاسداران و انتقال آن به ایران، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که از این پس تمام کشتی‌های تجاری که با پرچم ایالات متحده قصد عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز را داشته باشند، همراهی می‌شوند. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه به نقل از فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، هدف از این کار را مقابله با تجاوز احتمالی سپاه پاسداران عنوان کردند. پیش از این نیز نیروی دریایی آمریکا در میانه‌های دهه 80 میلادی و به دنبال اوجگیری جنگ نفتکش‌ها بین ایران و عراق، به تقاضای کویت اقدام به برافراشته کردن پرچم آمریکا بر فراز نفتکش‌های کویتی و اسکورت آنها کرد. اکنون اما وبسایت شبکه خبری CNN در مطلبی نوشته که هرچند نیروی دریایی آمریکا امنیت تردد عادی کشتی‌ها در خلیج فارس و شمال دریای عرب را تامین می‌کند، اما به گفته مقام‌های نظامی آمریکا حفظ امنیت کشتی‌های باری در تنگه هرمز به یک فروند کشتی جنگی نیاز دارد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده که مقام‌های نظامی آمریکا تأکید کردند که تصمیم جدید نیروی دریایی مبنی بر پشتیبانی از کشتی‌های تجاری به معنی اسکورت تمام کشتی‌های باری از سوی نیروی دریایی آمریکا نیست. نیست، به طوری که نیروی دریایی آمریکا به کشتی‌های باری دارای پرچم این کشور پیشاپیش اطلاع می‌دهد که مسیر عبور آنها به سوی دریای عرب رصد می‌شود و ایمن است. وبسایت شبکه خبری CNN گزارش داده که آمریکا نگران است در شرایط ناآرام منطقه ایجاد هر گونه حادثه برای یک کشتی با پرچم ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی به حادثه بین‌المللی با ایران منجر شود، به طوری که یک مقام نظامی آمریکا گفته است این راهی برای کاهش ریسک رویارویی است. در روزهای گذشته سپاه پاسداران یک کشتی با پرچم جزایر مارشال که تحت حمایت نیروی دریایی آمریکاست را توقیف کرد. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل ساکن آمریکا، درباره این اقدام سپاه میگوید:
این اقدام یه حرکتی است در جهت ایجاد تشنج بیشتر در منطقه و من فکر نمی‌کنم که مقامات دولت آقای روحانی و افرادی که مشغول مذاکره هستند یک همچین حرکاتی رو در این مراحل حساس به عنوان یک حرکت درست و سنجیده‌ای به حساب بیارن و دارن سعی می‌کنن اینها رو با توجیهات حقوقی رفع و رجوع کنن. خب اینجور تحرکات و ایجاد اخلال برای جریان کشتیرانی بین‌المللی در یک مسیر بسیار شلوغ و حساس مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی در شرایطی که نیروهای قدرتمندی از کشورهای دیگه من جمله آمریکا و فرانسه و انگلیس در این منطقه مستقر هستند، به نظرم معنی دیگری غیر از ایجاد تشنج و به استقبال رفتن برای ماجراجویی و ایجاد مسئله و مشکل کردن نداره.
روز چهارشنبه نیز جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا درباره تأثیر اقدام‌های اخیر جمهوری اسلامی و ایجاد تشنج بر مسئله ناوبری در تنگه هرمز نگران است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است که این تنش‌ها در خلیج فارس ارتباط نزدیکی با کشمکش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران و عربستان بر سر موضوع یمن دارد.
توقیف یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و بعد ادعای اینکه این حرکت به خاطر یک دعوای حقوقی که 16 یا 17 سال پیش مطرح بوده صورت گرفت، به نظر من غیر منطقی میاد. افرادی مثل آقای ظریف و یا شاید کارشناسان دیگری سعی میکنند یک توجیهات منطقی رو و حقوقی رو برای اقدامات غیر مسئولانه و بی موقع و نادرستی که توسط منابعی مثل همین نیروی دریایی سپاه پاسداران صورت میگیره اینها رو جبران بکنن. از نظر حقوق بین الملل اگر که واقعا در اینجا مسئله حقوقی که مربوط به یک محکمه مالی هست وجود داشت، این کشتی های مربوط به این شرکت ماها و سالها روز صدها از اینها از این تنگه رد میشن و چطور شده که حالا در این موقعیت خاص دست روی یه کشتی خاصی گذاشته شده؟
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرده بود که پیش از توقیف کشتی تجاری مرسک تایگرز در تنگه هرمز، قایق‌های سپاه پاسداران برای یک کشتی دیگر که با پرچم ایالات متحده حرکت می‌کرده نیز مزاحمت‌هایی ایجاد کرده بودند.
گزارش بنیامین سطر بود در مورد اعلام حمایت نیروی دریایی آمریکا از کشتی‌های تجاری که حامل پرچم ایالات متحده هستند در خلیج فارس. اما دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در این مورد چی؟ علی نوشته: از ترس آمریکا جرأت نکردن کشتی‌های حامل سلاح رو به یمن برسونن، هی میگن ناو ما در خلیج عدن هست. جهانگیر گفته: جلوی ناو آمریکایی رو بگیرین، زورتون فقط به کشتی باری میرسه. سیاوش نوشته: خدا کنه کار به درگیری نکشه، حاکمان ایران میخوان جنگ کنن تا حکومتشون بیشتر سر پا بمونه، آخر شما رو چه به یمن. پیمان میگه: آمریکا از اون بر دنیا اومده واسه منافعش، ما که یمن همسایمون هست نباید دنبال منافع خودمون باشیم. هادی خطاب به فرمانده نیروی دریایی ایران نوشته: تیمسار به دام جنگ نیفتید، کشورمان طاقت چنین جنگی رو نداره. محسن هم گفته: جمهوری اسلامی در پی جنگی دیگر برای ادامه بقاست. دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود و بشنویم از شما که به ما زنگ زدین و برای ما پیغام گذاشتین.
روز جهانی کارگر رو به تمامی کارگران هموطن عزیزم در ایران شادباش عرض می کنم و متاسفم که در میهن زرخیز و به یغما رفته ما توسط بزهکاران و مختلسان به ظاهر زاهد جمهوری اسلامی، این قشر زحمتکش کارگر بدین سان در مشقت و تنگنای روزگار خیشند. روحانیون بی شغل و ثروتمند، به خودتون بیایید و فقط یکی از این روزایی رو که همگی به عنوان بهانه جلسه دور آن گونه سفره‌های پر بوقلمون و رنگین میشینید، به یاد این قشر محرومی که از دست شما به این صورت محروم شدند بیفتید.
آقا من خیلی برام جالبه اینا باز شروع کردن دستگیر کردن کارگر. واقعا از چی میترسین شما دولت؟ هر کدوم آدم های کله گنده از چی میترسین؟ از چی کارگر؟ مگه نیومدین به اسم دولت مستضعفین؟ خب از اینا مستضعف‌تر مگه وجود داره؟ بدبختا بگو یه دونه آچار فرانسه هم دستشون نیست که میخوام پرت کنن سمتتون. هنوز تشکل انجام نداده، تشکیل نداده، رفتین ریختین. خیلی شاهکارین شما، یعنی واقعا شاهکارین. یعنی دست پینوشه هم بستی نپشت.
این کاردار سفارت عربستان هر روز اگر نه روز در میون به وزارت امور خارجه احضار میشه. خب توصیه من اینه که یه اتاق همونجا بیشون بدن بشینه، دیگه این نره بیاد اینقدر همونجا بشینه، هر اتفاق میفته بزنن به در تق تق تق، آقا بیا اینجا کارت داریم، تموم شد باید بره سر جاش بشینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، و گفتگوی اقتصادی ما هم نمیتونه در مورد این روز و کارگران نباشه. برگزاری مراسم اول ماه مه در کشورهای مختلف جهان فرصتیه برای تاکید بر حقوق کارگران و تصمیم‌هایی که باید برای بهبود زندگی اونها گرفته بشه. بگذارید از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که به ما پیوسته، بپرسم آقای خاوند، در شرایط ویژه ایران بهبود زندگی طبقه کارگر عمدتاً به چه عواملی بستگی داره به نظرتون؟
اول ماه می مهمترین مظهر شناسایی حقوق اجتماعی کارگران و جایگاهی هست که این طبقه در جوامع مدرن انسانی داره. دستاوردهای کارگران در قوانین ملی کار به رسمیت شناخته شده و همینطور در مقابله نامه های سازمان های بین المللی و به خصوص سازمان بین المللی کار، از جمله منع کار اجباری، منع تبعیض در اشتغال، حق تشکیل انجمن ها و تشکل ها، حق انجام مذاکرات دست جمعی با کارفرما، ممنوعیت کار کودکان، برخورداری از فضای امن و سالم برای کار کردن و غیره. ولی وجود قوانین چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی به خودی خود تضمین کننده یک زندگی شایسته برای کارگران نیست. آنچه به این حقوق واقعیت میده بهبود شرایط اقتصادی است. در شرایط فعلی ایران مهمترین عاملی که میتونه به بالا بردن سطح زندگی کارگران کمک بکنه رشد اقتصادی است. بزرگترین قربانی های شدت گرفتن رکود تورمی در چند سال گذشته که نرخ رشد رو به زیر 7% و نرخ تورم رو به بالای 40% رسوند کارگران ایران بودند. بیشترین کسانی هم که از شکوفایی اقتصادی کشور بهره‌مند خواهند شد کارگران هستند.
ولی آقای خاوند، بهبود زندگی کارگران به تأمین منافع خاص اونها هم بستگی داره، از جمله در زمینه افزایش حداقل دستمزد که برای سال 1394 712,000 تومان در ماه تعیین شده.
با هر ملاکی که قضاوت بکنیم، زندگی کردن با این سطح از دستمزد ماهانه در شهرهای ایران یک تراژدی واقعی است. ولی اگر با عوام فریبی این دستمزد رو دو برابر یا سه برابر بکنیم، در عمل وضع از اون چیزی که هست بدتر خواهد شد. اینکه حداقل دستمزد در ایران به این سطح سقوط کرده زایده نبود سرمایه گذاری، ثابت ماندن بهره‌وری کار طی سالیان سال و در یک کلام زمینگیر شدن اقتصاد هست. مسئول این وضعیت کسانی هستند که جلوی کسب و کار رو میگیرن، مدام با دنیا تنش به وجود میارن و نمیذارن چرخ فعالیت در ایران به کار بیفته. با توجه به سپاه بیکاران، کم نیستند کسانی که با نصف همین دستمزد حداقل و یا کمتر از اون حاضرن کار بکنن و کارم میکنن. اگر اقتصاد راه بیفته، تقاضای نیروی کار هم طبعا بالا میره، همراه با دستمزد و قدرت خرید کارگران.
کسانی در ایران هم از ضرورت تغییر قانون کار صحبت میکنن، در این حال چرا؟
به دلایل مختلف، از جمله این که به گفته اونها قانون کار فعلی دست کارفرما رو از لحاظ تعدیل نیروی کار میبنده. این موضوع بسیار حساسی هست که باید در یک جو آرام و به دور از عوام فریبی به اون پرداخته بشه. یک قانون کار خوب باید حافظ منافع کسانی باشه که کار میکنن، ولی در همون حال منافع بیکاران رو هم در نظر بگیره.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
جامعه ها در غیاب روزنامه ها میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با شهرام رفیع‌زاده. شهرام اگر موافقی از هفته نامه صدا شروع کنیم. تصویری از هیلاری کلینتون منتشر کرده با تیتر جاه طلبترین زن جهان، توضیحاتش از تو.
بله، هفته نامه صدا در شماره تازه خودش پرونده تحلیلی درباره مهمترین چهره های انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا البته منتشر کرده که البته هیلاری کلینتون رو این هفته نامه به عنوان مهمترین چهره این انتخابات معرفی کرده. در توصیف ایشون تاکید کردن نویسندگان هفته نامه صدا که ایشون در حال حاضر جاه طلبترین زن جهان هست، چرا که میخواد بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزنه. علاوه بر این، در این شماره هفته نامه صدا یک پرونده ویژه منتشر شده درباره همون بحث پولهای کثیف که وزیر کشور مطرح کرده بود، برخی از مقامهای دولتی و البته وزیر کشور بعد حرفش رو در مجلس شورای اسلامی پس گرفت. اما هفته نامه صدا در این پرونده به عنوان پیمانکاری به جای کار سیاسی به همین موضوع پرداخته، آثار پول کثیف بر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رو هم مورد بررسی قرار داده. آقای محمد قسیم عثمانی در گفتگو با هفته نامه صدا تاکید کرده که برخی فرمانداران دولت سابق به کاندیداهای جدید الورود تضمین دادن که اینها به مجلس شورای اسلامی در دوره دهم راه پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، موضوع اخلاق پزشکی در هفته نامه صدا در دو پرونده مورد بررسی قرار گرفته. به ویژه در یکی از این پرونده ها در ارتباط با اعتراضاتی که پزشکان انجام دادن به پخش سریال در حاشیه، هفته نامه صدا این رو مورد بررسی قرار داده و حتی از پزشکان به عنوان یک گروه فشار تازه در ایران یاد کرده که بدون تجمع اما با نفوذ میتونن به خواسته های خودشون برسن.
تصویری از اسحاق جهانگیری میبینیم روی جلد هفته نامه مثلث با تیتر نسخه مهندس. این نسخه مهندس ماجراش چیه؟
بله، هفته نامه مثلث در شماره 259 خودش اظهارات آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رو در نشست شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی مورد بررسی قرار داده و از اظهارات ایشون به عنوان نسخه انتخاباتی ویژه اصلاح طلبان و حامیان دولت در انتخابات بعدی یاد کرده. نویسنده مقاله اصلی هفته نامه صدا در شماره 259 آقای مصطفی صادقی هست که تاکید کرده این روزها هرچقدر اصولگرایان میکوشن که لابی های انتخاباتی خودشون رو در پشت درهای بسته انجام بدن، اما به نوشته هفته نامه مثلث اصلاح طلبان و نزدیکان به دولت تلاش میکنن که مدام مصاحبه کنن و تمام برنامه های انتخاباتی خودشون رو با جزئیات در اختیار رسانه ها قرار بدن. البته این هفته نامه تاکید کرده که اصلاح طلبان به یک کمیته راهبردی هم دست پیدا کردن که میتونه منجر بشه به پیروزی احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آینده. درباره آقای جهانگیری هم هفته نامه مثلث احتمال داده که ایشون در انتخابات مجلس کاندیدا بشه و برای پست ریاست مجلس هم خودش رو آماده کنه. یک پرونده هم منتشر کرده هفته نامه مثلث درباره محافظه‌کاری دولت آقای روحانی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و البته یک میزگرد هم با شرکت فؤاد ایزدی و امیرعلی ابوالفتی درباره مذاکرات هسته‌ای منتشر کرده و پدیده‌ای به عنوان نیویورکی‌های نوین رو هم این هفته نامه نزدیک به اصولگرایان درباره تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مطرح کرده.
اما هفته نامه تجارت فردا روی جلدش تصویر یک بطری شیشه‌ای داره و یک گاوصندوق هم توی اون بطری با تیتر انحصار پولی، آیا بانک‌های ایرانی انحصاری عمل می‌کنند هم پرسشیه که این هفته نامه پرسیده. توضیحات بیشترش چیه؟
بله، هفته نامه تجارت فردا در این شماره میزگردی برگزار کرده با حضور آقای عباس آخوندی، فرهاد نیلی و پرویز عقیلی. موضوع این میزگرد انحصار پولی در ایران هست که در این میزگرد مسائلی چون کمبود نقدینگی و انحصار پولی مورد بررسی قرار گرفته و بانک ها هم به طور ضمنی مقصر وضعیت فعلی اقتصادی و همچنین رکود اقتصادی معرفی شدن. در بخش دیگری تجارت فردا در این شماره نقش آزادی مطبوعات رو در توسعه و چالش های برطرف کردن چالش های توسعه یا نشان دادن چالش های توسعه مورد بررسی قرار داده. تاکتیک های اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم یکی دیگر از بخش های تجارت فردا در این شماره است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم به باقی هفته نامه ها و ماهنامه ها میپردازیم. خب ببینیم مهدی رستم‌پور برامون چی داره از جهان ورزش.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر، همچنین همکاران عزیزم در رادیو فردا. هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار میشه با 8 بازی همزمان. علت همزمانی مسابقات حساسیت بسیار بالای این رقابت ها در هفته های پایانی تا شایبه‌ای پیش نیاد. تیم تراکتورسازی یک گام دیگه به قهرمانی نزدیکتر خواهد شد اگر بتونه در شهرآورد تبریز گسترش رو از پیش رو برداره. از اون طرف نفت هم منتظر لغزش تراکتوره تا بتونه مجدداً به صدر جدول برگرده. نفتی ها با پدیده مشهد بازی دارن. پرسپولیس مقابل پیکان قرار میگیره که خود هم اونها در واقع می جنگن برای اینکه سقوط نکنن به دسته پایین تر. و استقلال هم با سباقون بازی داره. سبا سه بازی گذشتش هر سه تا با تساوی 0-0 به پایان رسیده. اما خبر بعدی درباره شهرام دبیری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که این روزها چند باری خبرساز شده. شهرام دبیری مالک یه تیم فوتسال هست در لیگ فوتسال که نام خانوادگی خودش رو روی این تیم گذاشته، تیم فوتسال دبیری. چنین اتفاقی خیلی کم سابقه است در ورزش حرفه‌ای دنیا. در اروپا که من هیچ نمونه ای رو سراغ ندارم یک نفر نام خانوادگی خودش رو روی یه تیم حرفه‌ای بگذاره، در مسابقات رسمی به این شکل بخواد این تیم شرکت کنه. به هر حال علی کریمی بسیار ناراحت شده و پاسخ داده به اظهارات آقای دبیری در خصوص اینکه او گفته کریمی به خاطر پاداش و بلیط هواپیما از مربیگری در تیم ملی فوتبال کناره‌گیری کرد. علی کریمی هم که همین هفته در نظرسنجی برنامه 90 به عنوان محبوب ترین فوتبالیست سالهای اخیر ایران انتخاب شده در پاسخ گفته که عده‌ای هستن که کسی اونها رو نمیشناسه، معلوم نیست چطوری وارد فوتبال میشن، امروز میان فردا هم میرن بدون اینکه کاری برای فوتبال انجام داده باشن، و گفته که او بهتره هر وقت میخواد اسم علی کریمی رو بیاره قبلش این نام رو مزمزه کنه و بعد درباره من اظهار نظر کنه. اما دومین حاشیه خبرساز درباره آقای دبیری جلسه اخیر هیئت رئیسه فدراسیون بود که کارلوس کیروش جواد نکونام رو اسمش رو مطرح میکنه برای کمک مربیگری در تیم ملی و بعد میگه که البته من باید قبلش با نکونام در این زمینه صحبت کنم، ولی آقای دبیری این خبر رو میده به رسانه و همه منتشر کردن. خب به هر حال فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود و این مسئله باعث هم دلخوری کارلوس کیروش میشه و هم خود جواد نکونام که گفته من فعلا دارم در باشگاه اوساسونا بازی میکنم و این میتونه حاشیه ساز باشه برای من. اما وقتی دیگه نداریم، به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم، فردا با تازه ترین خبرها از جهان ورزش در خدمتتون خواهم بود. جمعه ای سرشار از صحت، سلامتی و شادکامی رو براتون آرزو مندم.
خب این هم از مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشیش. اما در ایران ساعت 7:30 بامداد بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. مجله بامدادی رادیو فردا، اگر تازه به ما پیوستین صبحتون بخیر، خوش اومدین به این برنامه. امیدوارم روز تعطیل خوبی رو شروع کرده باشین. بخش دوم رو هم با خلاصه آخرین خبرها ادامه میدیم از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. به گفته پنتاگون، ناوهای آمریکا در خلیج فارس برای مدتی محدود از کشتی‌های حامل پرچم این کشور محافظت خواهند کرد. وزارت خارجه ایران با احضار مجدد کاردر عربستان سعودی در تهران، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا به وی ابلاغ کرد. قطر 24 فروند جنگنده رافال به ارزش 7 میلیارد دلار از فرانسه می‌خرد. مقام‌های محلی در جنوب آلمان می‌گویند با بازداشت یک زوج مرتبط با گروه‌های تندرو، عملیاتی تروریستی را خونسا کردند. دادگاهی در پاکستان 10 تن از عاملان سوء قصد به جان ملاله یوسفزئی را به حبس ابد محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت اولویت دولتش خروج کشور از تحریم‌های شورای امنیت و دیگر تحریم‌هاست. شرکت کشتیرانی مرسک از دولت ایران خواست کشتی توقیف شده‌اش در تنگه هرمز و 24 خدمه آن را آزاد کند. فرمانده نیروی دریایی ایران اعلام کرد ناوگروه 34 ایران در دهانه باب‌المندب مستقر شده است. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا ماه گذشته به سازمان ملل اطلاع داده که ایران در حال تهیه تجهیزات هسته‌ای است. کاخ کرملین اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سفر به روسیه برای شرکت در مراسم یادبود پایان جنگ جهانی را لغو کرده است. یک نوجوان نپالی 5 روز پس از وقوع زمین‌لرزه در این کشور روز پنجشنبه زنده از زیر آوار نجات یافت. درگیری نیروهای دولتی افغانستان با شبه نظامیان طالبان در اطراف ولایت قندوز همچنان ادامه دارد. انفجار 5 خودرو در مناطق مختلف بغداد دیروز دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اخراج یک ایرانی از طرف استرالیا را نقض حقوق بشر این فرد خواند.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما امروز توی بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره بازدید حسن روحانی از تخت جمشید و حمایتش از آثار باستانی. گزارش دیگه داریم درباره اعتراض مسئولان سینمایی کشور به پخش آگهی تبلیغاتی فیلم‌های تولید داخل از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور. 3 نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم. بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماه نامه ها رو داریم و بعد هم موسیقی. اما گزارش اول این بخش، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در بازدید از تخت جمشید به افزایش آمار گردشگری ایران اشاره کرد و از وظیفه دولت برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای این کار خبر داد. او با اشاره به جاذبه های تخت جمشید گفت برای تقویت صنعت گردشگری در استان فارس بیش از 15 هتل در حال احداث و 140 میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل شدن اونها اختصاص پیدا کرده. آزاده اسدی گزارش میده.
دولت برای نگهداری و صیانت از آثار باستانی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. این بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران است در شیراز، شهر شعر و ادبیات ایران که مقصد سفر استانی هیئت دولت بود.
پیام این آثار پیام اعتماد به ملت ایران و پیام باور هست. یعنی ملتی که چند هزار سال پیش دارای این قدرت فکری بوده، قدرت طراحی بوده، دارای این همه فناوری سطح بالا بوده، این ملت بزرگ امروز به راحتی میتونه از همه مشکلات عبور بکنه.
حسن روحانی در بازدید از تخت جمشید از مهندسی سطح بالا و طراحی و صنعت پیشرفته و سطح هنر و علم پیشرفته ایرانیان در زمان هخامنشیان یاد کرد، آن هم در محلی که سالها پایتخت با شکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده است. کاخ تخت جمشید در دوران زمامداری داریوش، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده و حدود 200 سال آباد بوده. جشن هنر شیراز در تخت جمشید به مدت 10 سال از سال 1346 تا 56 خورشیدی برگزار می شد و بازمانده های آن از ارزنده ترین بخش های تاریخی ایران محسوب می شد. بعد از انقلاب 57 ایران اما نگاه بسیاری از تندروها به بازمانده تخت جمشید چندان مثبت نبود. حالا رئیس دولت 11 از محل این بنای تاریخی به پیام تخت جمشید اشاره می کند.
پیام تخت جمشید ما می توانیم هست. میخواد به ما بگه این ملت ملت بزرگی است که هر کار بزرگی رو به خوبی میتونه انجام بده.
حسن روحانی از فایده این آثار باستانی و میراث فرهنگی ایران گفت که آمار گردشگری را در کشور افزایش داده است.
تعداد گردشگر در سال 92 دو برابر 91 بوده و در 93 دو برابر 92 بوده و قاعدتا 94 هم به همین صورت خواهد بود. این آمار تصاعدی نشون میده که جاذبه بسیار بزرگ اینجا داره برای جذب گردشگر.
فروردین ماه امسال برای نخستین بار سه قطار گردشگری از کشور مجارستان وارد کشور شد و گردشگران از شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز دیدن کردند. گفته شد تا پایان سال 2015 میلادی 9 قطار دیگر به ایران خواهد رفت. رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره رشد گردشگری ایران گفته رغبت و گرایش گردشگران غربی و بعد گردشگران عربی و مسلمان برای ورود به ایران بیشتر شده است. شاید این بعد با مثبت شدن فضای مذاکرات هسته‌ای در طول سال گذشته ارتباط داشته باشد. گاردین در سال گذشته از افزایش فروش بلیت به مقصد شهرهای مختلف ایران خبر داده بود. هرچند که به گفته مسئولان در بخش گردشگری ایران ظرفیت جذب و ساماندهی و مراکز اقامتی در ایران بسیار پایین است. اما حسن روحانی در سفر به شیراز و دیدار از تخت جمشید و مقبره حافظ و سعدی از وظیفه دولت در قبال این آثار تاریخی و ادبی در کشور گفت. در زمستان گذشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف ایران را جزء 20 مقصد برتر گردشگری جهان در سال 2014 میلادی معرفی کرد. روزنامه لس آنجلس تایمز هم سال 92 خورشیدی در گزارشی از افزایش علاقمندی گردشگران آمریکایی برای سفر به ایران خبر داد و کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا را با وجود در پیش بودن راهی طولانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران عاملی تاثیرگذار در افزایش ناگهانی این علاقه در سفر به ایران داند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. پخش تیزر تبلیغاتی فیلم استراحت مطلق از یک شبکه ماهواره‌ای حاشیه‌های تازه‌ای رو در سینمای ایران رقم زده. حاشیه‌ای که هر چند سال یک بار در مورد تبلیغات فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح میشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
حاشیه تازه‌ای پیرامون سینمای ایران. مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد میگویند پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اشاره آنها به پخش تیزر این فیلم است. استراحت مطلق ساخته عبدالرضا کاهانی، فیلمساز معمولاً جنجالی، که این ساخته تازه‌اش از زمان اکران در روزهای پایانی سال گذشته تا کنون از پخش تیزر در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی محروم بوده است.
رسی برای که از دهنه در نرفت
از اون پدر به خودت
سلام بابا خسته ای؟
فیلم استراحت مطلق با بازی چهره‌های شناخته شده‌ای چون رضا عطاران، ترانه علیدوستی و بابک حمیدیان مضمونی اجتماعی درباره سفر یک زن شهرستانی به تهران برای پیوستن به شوهرش دارد و بر سر حضورش در جشنواره فیلم فجر گذشته هم حاشیه هایی پیش آمده بود. از جمله گفته شده بود این فیلم نیاز به انجام تغییرات گسترده برای دریافت مجوز نمایش دارد. اما نهایتاً با انجام تغییراتی و صدور پروانه نمایش به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی روانه پرده سینماها شد. اما برخلاف فیلم‌های دیگر اجازه پخش تیزرهای تبلیغاتیش را از تلویزیون دولتی ایران پیدا نکرد. پخش کنندگان این فیلم گفتند مدیران صدا و سیما به دلیل نداشتن پیام اخلاقی مناسب از پخش تیزرها خودداری کردند. اما عبدالرضا کاهانی در واکنش به این تصمیم آن را بهترین تبلیغ برای ساخته تازه اش دانسته.
صندلی خالیه. اون آپارتمان هست. کسی هم توش نیست.
میکنم بیفتم دنبال سمیرا، به من میاد این کارا رضوان؟
در این میان سازندگان فیلم استراحت مطلق دست به اقدام دیگری زدند و تیزرهای فیلمشان را از شبکه ماهواره‌ای جم، شبکه‌ای که به پخش برنامه‌های سرگرم کننده و سریال‌های ترکیه‌ای می‌پردازند، پخش کردند. اقدامی که به گفته سعید خانی، پخش کننده فیلم استراحت مطلق، با اطلاع و چراغ سبز وزارت ارشاد انجام شده است. این اظهارات و ادامه پخش تیزرهای فیلم استراحت مطلق در میان سریال‌های پربیننده شبکه جم باعث واکنش مسئولان وزارت ارشاد شد و ابتدا حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه اطلاع و رضایت وزارت ارشاد از پخش تیزرهای فیلم در شبکه جم را رد کرد و بعد حبیب ایلبگی مدیر کل معاونت نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد پخش این تیزرها را غیرقانونی و خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. پیش از این اتفاقات سینماگران ایرانی بارها تلاش کرده بودند از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور تبلیغ فیلم‌هایشان را پخش کنند، اتفاقی که هر بار با مخالفت مسئولان وزارت ارشاد در دولت‌های مختلف روبرو و متوقف شده است. با این همه هر بار هم منجر به افزایش فروش فیلم‌ها شده است، اتفاقی که برای فیلم استراحت مطلق هم افتاده و این فیلم در هفته‌های اخیر با افزایش فروش قابل توجهی روبرو شده است.
شهر تهران برای روزهای جمعه شما که اهل نمایشگاه رفتن هستین پیشنهادهایی داره، چرا که بیشتر نمایشگاه ها روزهای جمعه افتتاح میشن. از جمله امروز یک پرفورمنس چند ضلعی با عنوان آفتاب لگن 7 دست اجرا میشه. خبرها رو با این پرفورمنس یا به عبارتی اجرا آغاز میکنیم و فرج سرکویی کارشناس فرهنگی برنامه برای ما میگه. آقای سرکویی،
همه ما ضرب المثل آفتاب لگن 7 دست شام و نهار هیچی رو شنیدیم، معنیشم خیلی روشن هستش. حالا آقای نادر مشایخی که موسیقیدان مشهوری هست، آهنگساز هست، رهبر ارکستر سمفونیک بوده و همه میشناسنش، یک پرفورمنسی رو اجرا خواهد کرد امروز که قطعات برای چنان که خودش گفته برای اینکه قطعات موسیقی این پرفورمنس رو بنویسه 20 سال کار کرده. ضرب المثل های فارسی رو گرفته و خواسته که یک تجسم موسیقایی و بصری بده و در این پرفورمنسی که چند ضلعی هست، یعنی هم ما با موسیقی، هم موسیقی اجرا خواهد شد، هم نقاشی و هم ویدیو آرت، خواهیم دید که چه برداشتی داره آهنگساز مشهور ما نادر مشایخی از ضرب المثل ها. حالا جالب این استش که این پرفورم، این آهنگ ها برای سازهای کوبه‌ای، زهی و بادی نوشته شده. نوت ها رو، نوت هایی که قراره بنوازند این نوازندگان، نوت ها به سیاق خوشنویسی شده، به صورت طرح گرافیکی موسیقی در آمده و در ابعاد بزرگی با وسیله مورهای برجسته روی کاغذ چاپ شده و به دیوار نمایشگاه نصب شده و نوازندگان اونا رو نگاه خواهند کرد و اجرا خواهند کرد و در این حال با قلم خوشنویسی تعداد ضربه ها، نقطه ها، علائم، شتاب، ضرب آهنگ و سایر مشخصات اجرایی نوت ها هم روی اونا نوشته شده. در واقع نقطه هایی که روی نوت هست شدت و تکرار موسیقی رو میگه. نه تا نوازنده اجرا خواهند کرد به رهبری نادر مشایخی این قطعات رو با آفتاب لگن های مسی و نه با ابزار به سبا سازهایی که ما میشناسیم، بنابراین با یک چیز کاملا نوعی در ایران البته سر و کار داریم. در این حال هنگامی که این موسیقی اجرا میشه، هما ارکانی نقاش معروف با چشمان بسته روی بومهای بزرگ نقاشی میکشه، اون هم البته نه روی بوم معمولی بلکه با مواد جدیدی مثل جارو و لگن، و بنابراین در اینجا هم در واقع ما موسیقی و نقاشی رو با هم خواهیم داشت. و بعد نمایش ویدیو آرت افروز وزیرپور هستش که 5 دقیقه است و این در واقع یک ویدیوی مفهومی از کانسپچوال هستش. همه اینها امروز اجرا خواهد شد و البته در جمعه 18 اردیبهشت ما اجرا خواهد شد در گالری بوم.
کاتالپسی اسم یک بیماری آقای سرکویی، همونطوری که شما بهتر از من میدونین، اما امروز یه نمایشگاه ترکیبی با همین اسم گشایش پیدا میکنه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن؟
در واقع نخست توجه بکنیم که این بیماری وقتی که حرکات ارادی انسان از دست میره، یعنی عضلات کاملا سالم هستند، عضلات هستند، اعصاب هست، احساس هست، اما عضلات و اندامهای بدن از مغز تبعیت نمی کنند و بی حرکت و خشک میمونند و در واقع نوعی فلج هست یا نوعی مسخ شدگی هستش. اون چه که میتونیم بگیم از یک نگاهی بر سر بخشی از جامعه ما هم آمده از نظر فکری، یعنی فلج شدن، مسخ شدن، نمیتونن فکر کنن، نمیتونن خودشون از خیلی چیزا رها بکنن. حالا اون چی که ما تحت این نمایشگاه در گالری جورجانی هستش، تعدادی از هنرمندان آمدند این مفهوم رو در آثار خودشون تجسم بخشیدند و سعی کردند که به اصطلاح اون چیزی که در مست شدگی یا کاتالپسی به دست میده رو در هنر بازتاب بدن. در خود بروشور هم آمده است که وقتی که ما به دنیا میایم سعی میکنیم یک نقشهایی رو در جهان بازی بکنیم، اما در واقعیت این است که ما چشم داریم اما نمیبینیم، گوش داریم نمیشنویم، دست داریم اما نمیتونیم حرکت بکنیم، و وقتی که میفهمیم که این وضعیت رو داریم دیر شده. این نمایشگاه تا 15 اردیبهشت ما ادامه داره.
اما سومین و آخرین نمایشگاه اسمش هست به چپ چپ، که توی سربازی هم زیاد شنیدیم، در گالری اثر قراره که نمایشگاه افتتاح بشه، و از این نمایشگاه چه خبر؟
نقاشی های بابک روشن نژاد هست، 6 تابلو نقاشی است و یک مجسمه که امروز افتتاح خواهد شد. قبلا ما میدونیم که روشن نژاد نمایشگاه های گوناگونی داشته با نام های جالب مثل تاریخ را فاتحان نمی نویسند، یا مثلا خوابیدن در خیابان، یا شما اینجا چه کار میکنید این وقت شب. به هر حال در همه این نمایشگاه ها و در نمایشگاه هایی که امروز افتتاح خواهد شد و تا 29 خرداد ما هم ادامه خواهد داشت، چهره ها هستن، نقاشی های فیگوراتیو هست، چهره های نقاشی میشن، اما در متن این چهره ها و در لابلای نقش و ترتیب نقش و رنگ و طرح در این چهره ها در مفاهیم فلسفی عمیقی سعی شده که بیان بشه.
سپاسگزار از شما فراج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بخش دوم هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو با شهرام رفیع‌زاده ادامه میدیم. با هفته نامه پنجره اگر موافقی شهرام شروع کنیم، که با تیتر بعد از ظهر سگی عصر مدرن رفته سراغ موضوع حقوق حیوانات.
بله، هفته نامه پنجره که هفته نامه ایست نزدیک به اصول گرایان، در شماره تازه خودش پرونده‌ای منتشر کرده در نقد کمپین هایی که در دفاع از حقوق حیوانات در ایران شکل گرفته. عکس روی جلد این مجله مربوط هست به یکی از پوستر هایی که معترضان به سگ‌کشی در شیراز در دست خودشون گرفته بودن در جریان تجمعاتی که در شیراز انجام شد، و هفته نامه پنجره در این پرونده به طور ضمنی طبقه مرفه ایران رو کسانی معرفی کرده که کمپین های اعتراض به سگ‌کشی رو شکل دادن و در کمپین های دفاع از حقوق حیوانات شرکت میکنن، و حتی این طیف رو متهم کرده به اینکه دچار تناقض هستن در موضع‌گیری های اجتماعی خودشون. در یکی از مطالب منتشر شده در پنجره به عنوان از سگ‌کشی تا آدم‌کشی، حتی این افراد ازشون پرسش شده یا متهم شدن که چرا در قبال آدم‌کشی در کشورهای دیگر موضع‌گیری نمی کنن. آقای فریدالدین حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل، هم سرمقاله هفته‌نامه پنجره رو در این شماره نوشته که به طور ضمنی دولت آقای روحانی رو به کوتاهی در واکنش مناسب در قبال اخبار منتشر شده درباره تجاوز به دو نوجوان ایرانی، تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده متهم کرده. در این حال ایشون هشدار داده نسبت به اون چیزی که ایده های ناسیونالیستی و تند شدن لحن ضد عرب در ایران توصیف کرده.
اما هفته‌نامه پایتخت کهن یه پرسش تاریخی رو مطرح کرده و پرسیده که چرا مرتضی مطهری قم رو به قصد تهران ترک کرده و به عبارتی به گفته این هفته‌نامه از این راز گره‌گشایی کرده گویا.
بله، در این شماره پایتخت کهن بسیاری از چهره‌های نزدیک به آقای مطهری یا کسانی که با تفکر و زندگی او آشنا هستند مقالات یا داشت‌ها و گفتگوهایی در پایتخت کهن دارند، از جمله چهره‌هایی که حرف زدن و مطالبشون منتشر شده آقای محمد علی ابتهی هست، لاله افتخاری، جلیل سازدارنژاد، داریوش قنبری، احمد منتظری و البته آقای مجتبی لطفی، آقای مسعود پزشکیان و چند چهره دیگه. به طور ضمنی اغلب این چهره‌ها در پاسخ به این پرسش یا اینکه چرا آقای مطهری از قم هجرت کرد، این موضوع رو مطرح کردند که آقای مطهری در زمان زندگی خودش در قم تحت فشار یا در جدال با سنت‌گرایان بوده و به همین دلیل قم رو به مقصد تهران ترک کرده. در تهران هم به نوشته پایتخت کهن ایشون تونسته به عنوان پدر نواندیشی دینی در ایران جایگاه خودش رو به دست بیاره.
اما ماهنامه زنان امروز که توقیف شده، از این ماهنامه چه خبر تازه‌ای داریم؟
بله، ماهنامه زنان امروز روی جلدی که الان در اختیار همراهان رادیو فردا قرار میگیره و میبینن مربوط است به روی جلد ماهنامه زنان در شماره 5 که مهر ماه سال 93 منتشر شده بود. موضوع اصلی این شماره ازدواج سفید بود که در گفتگو با چند جامعه شناس و روانشناس آسیب‌ها و پیامدهای گسترش و افزایش ازدواج سفید در ایران مورد بررسی قرار گرفته بود. 7 ماه بعد از انتشار این شماره ماهنامه زنان، هفته گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات ماهنامه زنان امروز رو به دلیل انتشار این شماره در 7 ماه پیش متهم کرد به ترویج ازدواج سفید و این ماهنامه رو توقیف کرد. گردانندگان ماهنامه زنان هم توضیحی منتشر کردن و تاکید کردن که قصد ترویج ازدواج سفید رو نداشتن، بلکه اون رو مورد آسیب شناسی قرار داده بودن.
خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، این تیتریه که ماهنامه سپیده دانایی روی جلدش انتخاب کرده.
بله، ماهنامه سپیده دانایی ماهنامه‌ای است که در زمینه مسائل روانشناسی و جامعه شناسی منتشر میشه. در این شماره موضوع شکست‌های عاطفی رو مورد بررسی قرار داده، پرونده ویژه‌ای در این زمینه منتشر کرده. اینکه بعد از شکست عاطفی چه کار باید کرد یا کسانی که در نزدیکی کسی قرار دارن که اون دچار شکست عاطفی شده چطور میتونن به این شخص کمک کنن. البته مطالب دیگری هم سپیده دانایی داره، از جمله درباره اینکه نقش همسر در خانه میان زن و شوهر چگونه میتوان اون رو تقسیم کرد و چگونه باید اون رو به جا آورد.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. خب اگه از اول برنامه با ما همراه بوده باشین، چند بار عرض کردم خدمتون که امروز روز جهانی کارگر اول ماه می و بردیا افشین هم امروز با انتخابهایی که برای روز کارگر، با انتخاب ترانه‌هایی که برای این روز خونده شدن به استقبال این روز رفته.
سلام، در روز جهانی کارگر در پایان برنامه صبحانه با خبر با موسیقی به استقبال این روز میریم، روزی که برای دهه هاست اون رو اتحادیه ها و اصناف کارگری و احزاب مختلف در بیشتر نقاط جهان جشن میگیرند. امروز از آثاری موسیقایی میگم که برای گرامی داشته کارگران و اتحادیه ها و اصناف ساخته شدند و البته در حمایت از جنبش های کارگری. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill locks gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses for the people here. این آهنگیست به اسم Bread and Roses یا نان و گلهای سرخ. این آهنگیست بسیار سیاسی و ریشه عمیق در تاریخ معاصر آمریکا داره. این آهنگیست با اجرای جودی کالینز، خواننده و آهنگساز موسیقی فولک آمریکایی، هنرمندی که الان 75 سال است و اوج اشتهارش مربوط به دهه های 60 و 70 میلادی. شعر این آهنگ سخت تحت تأثیر یک سخنرانی مشهور در ابتدای قرن گذشته میلادی ساخته شده، سخنرانی خانم روز شنایدرمن که یک رهبر جنبش های کارگری بود و گفته بود کارگران هم باید نان داشته باشند و هم گل سرخ، و منظورش این بود که نه تنها باید به کارگر دستمزد مناسب پرداخت چه، که باید شأن و منزلت او رعایت چه. خانم شنایدرمن این سخنرانی رو در جریان جنبش‌ها و اعتصابات کارگری صنعت پارچه بافی در سال 1912 میلادی در ایالت ماساچوست در شمال شرق آمریکا ایراد کرده بود. Solidarity Forever یا همبستگی برای همیشه آهنگیست بسیار معروف که اصالتاً اون رو در سال 1915 میلادی رالف کالینز نوشته. این شاید مشهورترین سرود اتحادیه ها و اصناف کارگری باشه. این آهنگ رو بارها بارها در طی یک قرن دیگران اجرا کردند، اما ما اون چه که میشنویم اجراییست بسیار به یادموندنی از پیت سیگر، خواننده مشهور موسیقی فولک آمریکایی که یک فعال سرسخت اجتماعی بود. آقای پیت سیگر زمستون دو سال پیش در 94 سالگی از دنیا رفت. پیت سیگر از جمله هنرمندان برجسته در عرصه موسیقی اعتراضی محسوب میشه و او سخت درگیر مسائلی چون حقوق شهروندی بود، هنرمندی بود ضد جنگ و ضد تسلیحات و وفادار بود به حفظ محیط زیست. Taken on told millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. New coffin, I see they're letting down a right new coffin, way over in that Union burying ground. این آهنگیست به اسم Union Burying Ground یا گورستان اتحادیه های کارگری. اثریست از وودی گاثری، هنرمند مشهور موسیقی فولک آمریکایی، هنرمندی که 48 سال پیش در 55 سالگی درگذشت. شاید به جرأت وودی گاثری رو بشه سرآمد همه آهنگسازان و خواننده های موسیقی اعتراضی در طول تاریخ به حساب آورد. او صدها اثر سیاسی و اجتماعی داره، از جمله همین آهنگ، آهنگی که در رسای کشته شدگان مبارزه های کارگری در ابتدای قرن 20 میلادی نوشته شده، در رسای کارگرانی که برای احقاق حقوق خود و همسنفی هاشون از جان خودشون میگذشتن و بسیاریشون در اون سالها به دست نیروهای مزدور و شبه نظامی مسلح سرمایه دارها کشته میشدند. این توضیح رو بدم. در طول دهه‌های 1910 و ابتدای دهه 1920 جنبش‌های کارگری بسیاری در آمریکا به سازماندهی اتحادیه صنفی کارگران جهان به راه افتاد که برخی موفق شدند تا تغییرات عمده‌ای رو در وضعیت کارگران به وجود بیارن، اما همه این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها و جنبش‌ها بدون خونریزی به سرانجام نرسید.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. فردا با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. تا فردا روزتون خوش، خدا نگهدار. Well, I'm gonna sleep in a union coffin. I'm gonna sleep in